در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 14 اسفند 1398، من مرتضی قاسم‌فر به شما شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. آرزو میکنم در آرامش و سلامت تا این لحظه وقتتون رو پشت سر گذاشته باشید. در دقایق پیش رو گزارش ها و تحلیل هایی رو خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز خواهیم شنید خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قدیر.
با درود فراوان، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در تازه ترین آمار رسمی که روز چهارشنبه ارائه کرد گفت تا کنون 92 تن در ایران جان خود را در پی ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. آقای جهانپور همچنین آمار کل مبتلایان قطعی را 2922 تن اعلام کرد و گفت ممکن است افرادی به موارد خفیف این بیماری مبتلا شده و بهبود یافتند که شمار این افراد در آمار وزارت بهداشت منعکس نشده است. این مقام وزارت بهداشت همچنین درباره دلیل کاهش ارقام در آمار اخیر چنین توضیح داد:
مقدار از روز گذشته پایین‌تر است و این به معنای کاهش ابتلای روزانه نیست، کاهش گزارش موارد آزمایشگاهی هست، چون تراکمی که پشت خط وجود داشت برطرف شده.
در حالی که آمار رسمی مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی حاکی از مرگ 92 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا است، بر اساس آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی که خبرگزاری دولتی ایرنان را منعکس کرده، شمار تلفات در سه استان کانون شیوع بیماری یعنی تهران، قم و گیلان همچنان نامشخص اعلام شده و در مجموع آمار گنجانده نشده است. و با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، رئیس شورای سیاستگذاری امه جمعه از تعطیلی نماز جمعه این هفته در تمامی مراکز استانها خبر داد. محمد جواد حاج علی اکبری همچنین درباره تعطیلی نماز جمعه در سایر شهرستان‌ها نیز گفت کمیته شامل نماینده ولی فقیه، مسئول بهداشتی هر استان و استانداران کشور تشکیل می‌شود و در این زمینه تصمیم گیری می‌کند. هفته گذشته برای نخستین بار در دهه‌های اخیر برگزاری نماز جمعه در بیش از 20 شهر تعطیل اعلام شد. در خبر دیگر، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات این نهاد خبر داد. آقای گروسی که برای دیدار با رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفته است گفت:
ایران برای توضیح درباره برخی مسائل و ارائه دسترسی و اطلاعات همکاری لازم را نمی کند. این مسائل مستقیما هم به برجام ربط ندارد و مرتبط با توافقهای پادمان و پروتکل الحاقی است که بر مبنای آن باید همکاری انجام شود.
رافائل گروسی روز دوشنبه در کنار گزارش معمولی فصلی که مدیر کل به شورای حکام ارائه می کند، گزارش نیز درباره این عدم همکاری داد. آژانس خواستار توضیحات ایران درباره چند مکان مانند ترخوزآباد و فعالیت در آنهاست که ایران پیشتر درباره آن توضیح نداده بود. اطلاعات در این زمینه اولین بار از سوی اسرائیل فاش شد. تهران پیشتر گفته بود پرونده PMD یا جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بسته شده و نیازی به پاسخگویی مجدد در این زمینه نمی‌بیند. و در خبری دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت میگوید شیوع ویروس کرونا در ایران تأثیری بر تولید نفت این کشور نداشته است. وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به همراه هیئتی کوچک برای شرکت در نشست اوپک به وین رفت. قرار است اجلاس دو روزه اوپک به موضوع کاهش بیشتر تولید نفت اختصاص یابد. این موضوع مورد انتقاد ایران است که به دلیل تحریم‌های آمریکا صادرات نفتش بسیار کاهش یافته است و بنابر برخی آمار هم اکنون حدود 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کند. آقای قاسم فر.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی. ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد، اما در ادامه این مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ این خبرها و حواشی مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران نگاهی خواهیم کرد به بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران. سه‌شنبه بزرگ در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا و بازگشت جو بایدن یکی از کاندیداهای دموکرات رو به عرصه انتخابات پس از ناکامی‌های اخیر در گفتگویی برخواهیم رسید و تلفن تبادل نظر رئیس جمهوری آمریکا و فرمانده طالبان رو در بخش دیگری برخواهیم رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز چهارشنبه گفت تا کنون 92 تن در ایران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و آمار کل مبتلایان قطعی به این ویروس را بیش از 2900 تن اعلام کرد. همزمان گزارش حاکی است که اقداماتی برای جلوگیری از ورود مسافران به استانهای گیلان، مرکزی، قم و چهارمحال بختیاری انجام شده. همکارم روزبه بلحری امروز پیگیر خبرهای مرتبط با کرونا و شیوع اون و حواشیش در ایران بوده. روزبه، تا این لحظه آخرین خبرها چه است؟ آمار مبتلایان چه تعداده؟ آمار درگذشتگان چه تعداده؟ البته آنچه که به صورت رسمی در دست هست چه آماری رو اعلام میکنند؟
سلام مرداد و همچنین شنوندگان گرامی. خب صحبتایی که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت داشته همونطور که اشاره کردی آمار رسمی هست که ابراز شده. البته این آمار در شرایطی مطرح شده که بر اساس آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی که خبرگزاری دولتی ایرنا امروز صبح اون رو منتشر کرد، حاکی از این بودش که تعداد تلفات در سه استان کانون شیوع بیماری کرونا یعنی تهران، قم و گیلان که بیشترین آمار رو هم به نوعی دارند همچنان نامشخص اعلام شده. یعنی در نظر بگی که از اول اسفند به این ور یعنی چیزی هلوش دو هفته داره میگذره و هنوز تعداد جانباختگان نامشخص اعلام شده و خب این در شرایطی که بر اساس همین جدول در تهران 1043 مبتلا داشتیم، در قم 253 نامشخص باز مبتلا و در گیلان 218 مبتلا. در کنار این قضیه هم این رو هم اشاره بکنم که مدیر کل مدیریت بحران استان قم اشاره کرده که بر اساس آمارهای اعلام شده تاکنون 840 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های این استان بستری شدند که تاکنون 85 تن از اونها بهبود پیدا کردن. قم خب یکی از همونطور که گفتم هم میدونیم یکی از کانون‌های شیوع ویروس است، حقیقت اولین کانون شیوع ویروس کرونا. چند خبرم در حاشیه این قضیه هست. اینکه سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده که از فردا یعنی از پنجشنبه قرار هست در 3 یا 4 نقطه کشور که بیشترین میزان آلودگی به گفته او وجود داره طرح ملی کرونا کنترل کرونا آغاز بشه تا پس از 3 روز همه خانه ها در این نقاط شناسایی بشن. قبلا هم گفته شده بود که قرار هست اکیپای مراجعه بکنن به خونه ها که بعدن تکذیب کرد. یک موضوع دیگه هم اینکه وزارت خارجه چین اعلام کرده در پی شیوع ویروس کرونا یک تیم از متخصصان داوطلبه این کشور به ایران اعزام خواهند شد.
گفتی آمار رسمی رو گفتی، اما آمار غیر رسمی زیادی هم هست که اختلاف فراوانی داره با این آمار.
بله، آمارهای غیر رسمی هست. کاربران شبکه‌های اجتماعی بعضی موارد به آمارهای اشاره می‌کنند، یعنی مواردی رو میگن که به صورت رسمی در آمار مقام‌های دولتی ذکر نمیشه. در کنار این قضیه هم خوب داشتیم که 2 روز پیش سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد که حدود 1000 تن جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن بر اثر ویروس کرونا.
اما گفتی که جلوگیری کردن، این جلوگیری از ورود مسافران به استانهای کشور چی بوده؟ جزئیاتش چی هست؟
خب از زمانی که بحث به خصوص در قم مطرح شد که شیوع پیدا کرده، بحث قرنطینه شدن شهر مطرح شد که مخالفت شد، گفتن که چون تجربه نشون داده که مردم مسافرت کردن از جمله به گیلان، حالا گیلان خودش یه روند سعودی رو داره طی میکنه از لحاظ بیماری، به همین خاطر در گیلان گفتن که هلال احمر و نیروی انتظامی در ورودی‌های استان مستقرن، توصیه‌ها و هشدارهای لازم رو میدن. در انزلی فرمانداری ممنوع کرده ورود خودروهای دارای پلاک مناطق درگیر با ویروس کرونا رو. در استانهای دیگه هم که اشاره کردی همین موضوع هست. در قم هم قرار شده در تمام خروجی‌های شهر افراد سپاه، هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی مستقر شدن، قرنطینه میکنن افرادی که به علائم مشکوک دارند.
خیلی سپاسگزارم از تو. روزبه بلحری با ما همراه بود و شنیدیم از او آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و حواشی اون رو. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه بیانیه ای منتشر کرد که در اون بیانیه نکاتی رو مطرح کرد، از جمله وجود نیروگاه هایی که ایران گزارشی درباره اونها به آژانس انرژی اتمی نداده. در این باره با بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی از وین، که ساعتی پیش با او گفتگو کردیم، پرسیدم که در این بیانیه آژانس مهمترین مواردی که بهش اشاره شده چه هست؟
جمهوری اسلامی اعلان کرده که به لحاظ عملیاتی خودش متعهد نمی‌داند و الان گزارش آژانس تأیید می‌کند که چنین عملی صورت گرفته، زیرا که قبلا پیش آمده که جمهوری اسلامی یک موضوع رو مطرح می‌کرد اما بهش عمل نمی‌کرد، ولی الان نشان داده شده که عمل کرد، یعنی ذخایر اورانیوم هکسافلورید ایران به بالای 1 تن رسیده که مرکب از دنه‌های مختلفه. این موضوعیه که نقض برجام یا حداقل در تعارض با برجام یا که تناقضش هم از اون رو کمیسیون تعبیر شده داخل برجام تعیین میکنه و طبیعتاً رابطه جمهوری اسلامی رو با آژانس و با طرفای اروپایی بهتر نمی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدای از چند برابر شدن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، نکته دیگه‌ای را هم اعلام می‌کنه که گویا بخش مناقشه برانگیز موضوع به خصوص در همین نکته هست، که می‌گوید 3 سایت اعلام نشده در ایران رو مشخص می‌کنه آژانس و میگه که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ایه. اما اینجور که آژانس گفته، تهران در خواست آژانس رو برای دسترسی به اونا بی پاسخ گذاشته، با وجودی که چند بار نامه هم فرستاده به ایران رسماً و خواسته توضیح خواسته، ایران کاملا بی‌اعتنا از برابر این موضوع گذشته. همین مسئله باعث اعتراض رافائل گروسی هم شده که گفته که ایران همکاری نمی‌کنه و باید همکاری کنه، تکرار کرده این موضوع رو. آیا فکر می‌کنید که ایران باز هم داره درباره فعالیت‌های هسته‌ایش پنهان‌کاری می‌کنه؟
جمهوری اسلامی تعهداتش رو زیر پا گذاشته، یعنی قدم گذاشته به راه تهدید تلویحی هسته‌ای، طبیعتاً طرفای مقابلم فعال میکنه. طرف مقابلم فعال کرده به این معنی که آژانس دوباره اتکا میکنه به موضوعاتی که قبل از برجام مطرح بودند. آقای آمانو این کارو نمیکرد. آقای گروسی آماده حاضره که همچی کاری رو بکنه. موضوعات به نظر میاد که سایت هایی که مورد نظر آژانس برای بازدید وصل میشن به اون آرشیوی که اسرائیلی ها از ایران بیرون بردن و اینجاست که موضوع رو مشکل میکنه. آقای گروسی در همین مصاحبهش با رویترز میگه که اینکه ایران متعهد راجع به فعالیت‌های قبل از برجامش هم گزارش بده، خبر بده، این ربطی به برجام ندارد، چون جمهوری اسلامی میگه هر چی که قبل از برجام بوده و گذشته تمام شده است، دیگه ما بهش نمیپردازیم و راجبش گزارش نمیدیم. آقای گروسی میگه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیر از برجام تعهدات دیگر همیشگی هم داره. از این لحاظ پافشاری میکند که این 2 یا 3 مکانی رو که دقیقا معلوم نیست کجا هستن، اینا رو مورد بازدید قرار بدهد. خب طبیعتا این یه مشکل بزرگ برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، به این معنی که نتیجه به نظر من قدم گذاشتن توی مسیر تهدید تلویحی هسته‌ای جبهه بندی مخالفشه که میخواد از این موضوع جلوگیری بکنه و آقای گروسی بر مبنای تعهداتی که ایران در قبال آژانس داره، بر مبنای تعهداتی که در قبال پروتکل الحاقی داره، میتونه به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه که از مراکزی که مورد نظر آژانس بازی به عمل بیاد. این وضعیت موجوده که شرایط رو بسیار پیچیده کرده برای جمهوری اسلامی.
بله، همینطور که شما هم گفتید، آژانس ایران اعلام میکنه که فعالیت‌های قبل از سال 2015 که قرارداد برجام امضا شده رو موضوعی برای پاسخگویی نداره و نمیخواد به اون موضوع بپردازه. آیا این قانونی هست این صحبت ایران؟
باید دید اون چیزایی که دور بر موضوع چیان. در با توجه به صحبت‌های آقای گروسی هم که بهش اشاره کردم که میگه این با برجام ربطی نداره، این تعهد همیشگی آژانسه که نظارت داشته باشه به برنامه هستی کشورها و در این چارچوب باید دیدش. و از اینجاست که دولت جمهوری اسلامی تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت، یا میپذیرد که از این مراکز بازدید به عمل بیاد، یا شرایط باز هم برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد.
گفتگوی من بود با بهروز بیاض، کارشناس انرژی اتمی از وین.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 3 روز پس از امضای توافق صلح بین آمریکا و طالبان با ملا عبدالغنی برادر گفتگوی تلفنی داشت که جزئیاتش رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 13 اسفند از گفتگوی تلفنی خوب خود با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد گروه طالبان خبر داد. این گفتگوی تلفنی که 35 دقیقه طول کشیده است، 3 روز بعد از امضای توافق صلح بین نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر انجام شد. انتظار می رود این توافق صلح در 14 ماه آینده به خارج شدن نیروهای خارجی از خاک افغانستان و در نهایت پایان خشونت ها بیانجامد. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ در خصوص تماس تلفنی با یکی از رهبران طالبان گفته است رابطه بسیار خوبی با ملا عبدالغنی برادر دارد و تاکید کرد که هر دو طرف علاقمندند که خشونت پایان یابد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه آمریکا و طالبان خواهان پایان یافتن درگیری در افغانستان هستند گفت فکر می کند علایق میان آن دو مشترک است. گروه طالبان همچنین اضافه کرده است ملا عبدالغنی برادر در این تماس تلفنی به دونالد ترامپ گفته است که اگر آمریکا به این توافق پایبند باشد، طالبان و ایالات متحده در آینده رابطه مثبتی خواهند داشت. بر اساس این توافق در روز شنبه آمریکا و طالبان هر دو طرف متعهد شدند که تبادل زندانیان سیاسی و جنگ یکدیگر را به عنوان اقدامی اعتمادساز انجام دهند. کاری که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بارها گفته که دولت این کشور هیچ تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان ندارد و این موضوع تا قبل از اعتمادسازی کامل هیچ پیش شرطی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی برای دست یافتن به صلح نیست. در این توافق تصریح شده است که تا روز 10 مارچ 5000 زندانی طالبان در مقابل 1000 اسیر حکومت افغانستان آزاد شوند. سه‌شنبه 14 اسفند اما گزارش شد که حملات طالبان به نیروهای دولتی افغانستان که در نقاط مختلف این کشور صورت گرفته به مرگ 16 غیر نظامی و کشته شدن 8 پیکارجوی طالبان منجر شده است. گروه طالبان همچنین اعلام کرد روند کاهش خشونت ها پایان یافته و آنها دوباره مانند گذشته به نیروهای دولتی افغان حمله خواهند کرد، اما این گروه گفته است که دیگر به نیروهای خارجی در افغانستان کاری ندارند. حالا سوالی که برای بسیاری مطرح شده است این است: چقدر امضای توافق صلح بین طالبان و آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خاک افغانستان میتواند به کاهش خشونت‌ها در این منطقه کمک کند؟ امید مرزبان، روزنامه‌نگار از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد.
حملات هم از و دیروز از طرف طالبان و دوباره جوابش از طرف نیروهای آمریکایی و همچنان نیروهای افغان نشان داد که این وضعیت کاهش خشونت شکننده است و هر لحظه ممکن است بشکنه، مخصوصا که نیروهای آمریکایی با اعلامیه امروز گفتن که طالب‌ها را در حمایت از نیروهای افغان هدف قرار دادن و به این معنی است که نیروهای آمریکایی هنوز هم حملات خود را متوقف نساختن بر ضد طالب‌ها و طالب‌ها همچنان بر ضد نیروهای افغان عملیات خود را متوقف نساختن. پس مسئله اندک جنجالی هست و سخت است پیش بینی کرد که آیا واقعا کاهش خشونت ها ادامه خواهد یافت یا خیر.
وزارت داخلی کشور افغانستان نیز میگوید طالبان در یک روز گذشته در 16 ولایت افغانستان و در 33 مورد به نیروهای دولتی حمله کرده است که در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به زودی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات خواهد کرد تا موانع در برابر مذاکرات بین الافغانی رفع شود. امید مرزبان از احتمال این پادرمیانی و تأثیر آن میگوید.
آمریکا به هر حال در پادرمیانی میکنه، همین تلاش هایش به خاطر آغاز مذاکرات صلح افغانستان هم نشانه مهم از پادرمیانی آمریکا در این قضیه هست. اما اینکه دونالد ترامپ یا پومپئو با مقامات طالب ها ببینن، این ادعا از طرف طالبان مطرح شده. دفتر طالبان در قطر گفته که دونالد ترامپ به رهبر اینا مینان داده که مایک پومپئو با اشرف غنی صحبت خواهد کرد و در این میان پادرمیانی خواهد کرد، ولی از طرف خود دولت آمریکا و از طرف دولت افغانستان چون این چیز تا به حال شنیده نشده. میفهمیم که تبادله زندانی ها جنجالی ترین مسئله هست و همین الان یک هیئت از دولت افغانستان در قطر هست که احتمالاً در همین مسئله تبادله زندانی ها با طالب ها صحبت میکنه. البته طالب ها میگن که ما تنها با هیئت دولت افغانستان درباره تبادله زندانی ها صحبت میکنیم، نه درباره آغاز مذاکرات صلح.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از اهداف مهم دونالد ترامپ در عرصه سیاست های خارجی است. بسیاری از کارشناسان میگویند رسیدن به توافق با طالبان برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان میتواند موقعیت آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال را تقویت کند.
فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو. برمیگردیم ادامه گزارش ها رو بشنوید.
وقتی دقت کنید به چهره مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا رئیس جمهور و معاونین و مسئولین، زمانی که میخوان آمار هر چیزی رو، حالا چه انتخابات باشه، چه کشته شدگان آبان ما باشه، چه زندانیان سیاسی باشه، چه در رابطه با کرونا باشه، چه در رابطه با مرگ از جان گذشتگان پرواز و هواپیما باشه، همیشه پشت این چهره و نقاب چهره شون اگه خودشون بعد تصویرشون رو تو تلویزیون ببینن، باور کنید خندهشون میگیره که چقدر مشخص دروغ پشت اینه. حتی در رابطه با انتخابات، وقتی برنامه و مراسم انتخابات هست، اینا هنوز انتخابات تموم نشده آمارشون رو میگن که چند نفر رو شرکت کردن، چند درصد از مردم و چقدر نماینده ها رأی آوردن. همیشه اینا آمارا دروغ بوده از روز اول تا به کنون. و جالب اینجا قشنگ دقت کنید به چشماشون و چهره هاشون چقدر مشخصه که دارن دروغ میگن. اینا دیگه هر بچه دبستانی تو ایران هم میدونه و میفهمه.
ویروس کرونا خطرناکه توی ایران و جهان، ولی جمهوری اسلامی نمیتونه این رو در اولویت قرار بده و تمام کشتاری که این 40 سال کرده رو فراموش کنه. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی تمام جنایتهاش باشه، از جمله اینکه چرا در این پیشگیری بیماری خطرناک اینقدر سهل‌انگاری کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا موسوم به سه‌شنبه بزرگ 13 اسفند در 14 ایالت و منطقه برگزار شد و نتایج اولیه نشان می‌دهد که جو بایدن در 8 ایالت و برنی ساندرز در 5 ایالت به عنوان نفر اول برگزیده شدند. به این ترتیب جو بایدن معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در مراحل اولیه انتخابات درون حزبی پیروزی چشمگیری نداشت، قاطعانه به رقابت‌ها بازگشته و سناتور برنی ساندرز نیز همچنان رقیب اصلی او محسوب می‌شود. با دامون گلریز، کارشناس مسائل سیاسی آمریکا، ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا درباره دلایل این موفقیت جو بایدن پرسیدم.
سیاست محلی هست که ناممکن ها ممکن میشه و همین بحث بازگشت آقای بایدن خب نمونه این هست. و علاوه این که اینم گفته بشه که خیلی به نفع حزب دموکرات هست برای انتخابات در پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2020، که این نوع اتفاقات بیفته برای اینه که این شور انتخاباتی باعث بشه که حزبی رو که واقعا از هم پاچیده شده و آلترناتیو مشخصی تا امروز نداشته، چه از نظر گفتمانی و چه از نظر رهبری در مقابل دونالد ترامپ، بتونه با یه دینامیزم جدیدی آشنا بشه. به نظر میرسه که بازگشت آقای بایدن به دو فاکتور مهم بستگی داره. یک فاکتورش برمیگرده به حمایتی که به نظر میرسه که بخش بزرگی از آفریقای آمریکایی ها در امریکا از آقای بایدن دارن. بخش دیگه‌اش برمیگرده، میدونید یه مقدار عمیق‌تر داستان، به اختلاف یا اون نزاعی که وجود داره بین دو بخش حزب دموکرات. یک بخشی که بهش میگن استابلیشمنت یا بخش حاکمیت قدیمی، کسانی که سالیان سال حزب دموکرات رو شکل دادن و نزدیک هستند به رؤسای جمهور پیشین، از کلینتون بگیرید تا اوباما، و به هر حال برمیگرده به اون فضای حاکمیت مشخصی که در واشنگتن هست و به دنبال حمایت از کسانی هستند که بار پیش هیلاری کلینتون بود و این بار به نظر میاد که بایدن باشه، با حمایت کسی مثل آقای اوباما و همچنین بیل کلینتون. از طرف دیگه آقای ساندرز بیشتر مورد حمایت بخش پوپولیست چپی هست که اعتقاد داره که باید به شکل دیگه سیاست ورزی لیبرال به قول آمریکایی ها رو، سوسیالیستی رو عملا انجام داد. و این دو نزاع به نظر میاد که فعلا در این سوپر تیوزدی به نفع آقای بایدن رقم خورده، ولی خب هنوز سه هفته دیگه ما در پیش داریم برای اینکه بقیه ایالت ها هم بتونن در این راه نشون بدن که کاندیدای مورد نظرشون کی هست.
ایالت کالیفرنیا آخرین خبرها که از این بود پیشتاز بود آقای برنی ساندرز، ولی فکر میکنید که در ادامه و در ایالات باقی مانده آقای ساندرز چقدر شانس داره که باز هم جلو بیفته؟ احتمالاً
این توپ ممکنه که هر طرفی بچرخه. حزب دموکرات عملاً به دنبال این هست و مردم امریکا به دنبال این هستن از بخش دموکرات که بتونن آلترناتیو جلوی آقای ترامپ بگذارن. به نظر میرسه که آلترناتیو از نظر قدرت کلام، از نظر مناظره، از نظر داشتن نکات مثبت در مقابل آقای ترامپ ساندرز باشه، ولی اینکه آیا به خود حزب دموکرات، کاری که آقای بایدن تا الان انجام داده، ساندرز رو به عنوان یک شخصیت رادیکالی نشون بده، اینو باید در طول چند هفته آینده دید. من گمان میکنم که ممکنه که دوباره برگرده، چون میدونید کالیفرنیا معروف به اینکه خیلی چپ هست در مقایسه با بقیه ایالت ها. میدونید سخت پیش بینی کردن، ولی همینجور که آقای بایدن در این سوپر تیوزدی موفق شد که یک بازگشتی داشته باشه، به گمان من ممکنه که این رو ما در مورد آقای ساندرز هم ببینیم و همچنین در مورد بقیه کاندیداها. ببینید خانم وارن هم به نظر من کاندیدایی هستش که میتونه شانس زیادی داشته باشه، به خصوص اینکه نیمی از امریکا یعنی زنان ممکنه که به این نتیجه برسند که حداقل از طرف حزب دموکرات که بیشتر به سمت خانم وارن برن، که میدونید در مناظره ها هم خیلی قوی تر به گمان من خودش رو نشون داد. باید ببینیم به کدوم سمتی، ولی در نهایت امر به گمان من این نوع اتفاقات به نفع حزب دموکراتی هست که از یک نوع بحران هویت، از یک نوع بحران رهبری و از یک نوع شور اشتیاقی برخوردار نبوده در چند ماه گذشته، و این میتونه شور اشتیاق رو بیشتر بکنه.
دموکرات ها در انتخابات پیشین هم بین برنی ساندرز و هیلاری کلینتون رفتن به سمت خانم هیلاری کلینتون، و همین اتفاقی که الان هم توی سوپر تیوزده یا سه شنبه بزرگ اتفاق افتاد و از این 14 ایالت 8 به جو بایدن رای دادن که کسی تقریبا انتظاری نداشت که این اتفاق به این شکل بیفته. آیا فکر میکنید که دموکرات ها اون روحیه محافظه‌کاریشون همچنان اونها رو به سمت گفتاری که آقای جو بایدن داره هدایت خواهد کرد در روزهای آینده و انتخابات ایالت بعدی؟
این یه مقداری به چینش بخش الیت دموکرات هم برمیگرده، که به نظر میرسه که بخش الیت دموکرات نگاهش بیشتر به طرف آقای بایدن هست، یعنی دست راست پیشین آقای اوباما. همونجور که نگاه اون الیت جامعه دموکرات هم به طرف خانم کلینتون بود و نه آقای ساندرز. به نظر میاد که هنوز به طرف آقای بایدن این الیت بیشتر تمایل داره. ولی اینه که خود دموکرات ها به این نتیجه برسن، مثل این سورپرایزی که الان همه شدن واقعا که آقای بایدن رو انتخاب بکنن یا آقای ساندرز رو، یه مقدار بستگی هم به این داره که کدوم میتونه حرف دل به خصوص گروه هایی رو بزنه که در این 3 سال گذشته و شاید بیشتر از اون در زمان آقای خانم کلینتون برای انتخابات میدونید احساس میکنن که نتونستن به اندازه کافی صدای خودشون رو برسونن.
گفتگوی من بود با دامون گلریس و ما میرسیم به ساعت 19:30 و پایان این مجله شامگاهی و البته در ادامه برنامه صحنه رو خواهید شنید از همکارم بابک غفوری آذر. سپاسگزارم که ما رو در این مجله شامگاهی همراهی کردید تا این لحظه. من مرشد قاسم‌فر هستم و برای شما لحظاتی آرام و سرشار از تندرستی آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید. این شماره به مناسبت اهدای جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، یکی از 3 جشنواره معتبر سینمایی دنیا، به فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف اختصاص به گفتگو با این فیلمساز محدود شده ایرانی دارد. این گفتگو در روزهای برگزاری جشنواره فیلم برلین انجام شده است. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آقای رسولوف، اولین سوالی که همیشه برای کارهای شما مطرح میشه اینه که آقای رسولوف این فیلم ها رو چگونه میسازه؟
پاسخ این پرسش مستقیما در داستان فیلم آمده و کسانی که فکر میکنند که یک امکان خیلی ویژه‌ای برای ساختن چنین فیلم‌هایی باید فراهم باشه، به نظرم دارن اشتباه میکنند. در فیلم به یه جمله از هاول اشاره میشه که میگه قدرت تو در نگفتنته. همه ما این قدرت رو داریم که در برابر موقعیت‌های غیر انسانی که از ما به عنوان ابزار استفاده میشه در حکومت‌های استبدادی، تفره بنیم، نه بگیم و اجازه ندیم با ما به عنوان ابزاری و به عنوان یک حلقه از زنجیره قدرت استفاده بشه. معلومه که وقتی شما به قدرت حاکم نمیگید، وقتی به استبداد نمیگید، یک خزینه رو برای زندگیتون میپذیرید. اما تلاش من در بخش‌هایی از فیلم شیطان وجود ندارد اینه که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیبایی نگفتن باشه.
و حالا چی شد که به چنین مضمونی رسیدید؟
2 سال و نیم پیش با آغاز زنجیره نمایش‌های فیلم سینمایی لرد در بیرون ایران که با فستیوال کن شروع شده بود، شهریور ماه بود که من به ایران برگشتم، اما در همون فرودگاه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران تحت عنوان قرارگاه سارالله در فرودگاه پاسپورت من توقیف شد. چند ساعت من اونجا نگه داشتم و خلاصه آغاز یه روند بازجویی ها و بازپرسی ها و در نهایت دادگاه شد. اما چیزی که توجه من رو این بار بیش از همیشه جلب کرد واکنش بسیاری از آدم های اطراف من به این ماجرا بود. خیلی از این آدم ها از من پرسش میکردن که تو که این فیلم رو ساختی برای چی برگشتی؟ و این پرسش عجیبی بود برای من، برای اینکه فکر میکردم خیلی روشنه که اینجا خونه منه، اینجا کشور منه و من هم کار خاصی انجام ندادم، طرح یه سری پرسش رو توی فیلم انجام دادم و چرا از طرف اطرافیانم باید با چنین پرسشی روبرو بشم؟ این سرآغاز یک احساس برای نگاه کردن به این موضوع و طرحش توی یک فیلم بود. واکنش اطرافیان من باعث شد خیلی به این موضوع بیشتر از همیشه فکر کنم که ما در این زمینه استبدادی که زندگی میکنیم تا چه اندازه مسئولیت اعمالی رو که انجام میدیم به عهده میگیریم. آیا میخواهیم اون رو نسبت بدیم به قدرت حاکم و ستمگری که ما رو مجبور کرده به بعضی چیزا، یا میپذیریم که خودمون به نوعی در انجام این اعمال شریک هستیم؟
چی شد که از میان انبوه مضامینی که میتونه با موضوع مسئولیت فردی مرتبط باشه موضوع اعدام رو انتخاب کردین؟
خیلی روشنه که میشد شخصیت‌های هر کدوم از این داستان‌ها رو با موقعیت‌های ساده‌تری روبرو کرد، چون که من قبلا در فیلم لرد همین نوع انتخاب رو نشون دادم، همین نوع نگفتن رو توی سطح دیگه نشون داده بودم، اما این بار فکر می‌کردم بهتره داستان در جایی اتفاق بیفته که نشون بده که چطور افرادی که فاقد فکر هستن و اطاعت کور کورانه از دستگاه استبداد میکنن میتونن مستقیما روی زندگی دیگران تأثیر ویرانگر و نابود کننده ای داشته باشن. از این رو من فکر کردم که بهترین موقعیت برای اطاعت کردن یا اطاعت نکردن از دستگاه استبداد چنین موقعیتی که تصمیم گیر رو در یک نقطه خیلی حیاتی قرار میده انتخاب کنم.
شخصیت‌های فیلم شما در مواجهه با موضوع اعدام رفتار یکسانی ندارند، به ویژه شخصیتی که در اپیزود اول فیلم می‌بینیم. آیا این شخصیت به نوعی نماینده کسانی است که همراهی با نظام استبدادی و سرکوبگر رو می‌پذیرند؟
وقتی که میرید سراغ نظریه ابتذال شر از هانا آرنت، اونجا میبینید که هانا آرنت بعد از اینکه در دادگاه آیشمن شرکت میکنه به این نتیجه میرسه که آیشمن یه هیولا نیست و برای انجام فجایع بشری الزاماً شما نیاز به یک شیطان یا هیولا ندارید، بلکه انسانهایی که رفتار غیر مسئولانه دارن و اهل فکر کردن نیستن و اطاعت کورکورانه میکنن از دستگاه استبداد و قدرت، میتونن منبع اصلی یک سری از فجایع مهم بشری باشن. بنابراین من میخواستم توجه رو به این سمت جلب کنم که نیازی نیست که اون کسی که داره احکام خشن یا رویه های غیر انسانی رو در اطاعت کورکورانه از رهبران مستبد انجام میده، نیاز نیست قطعا یک آدمی باشه که یک ویژگی های خیلی ترسناکی داشته باشه، بلکه میتونه یک آدم کاملا معمولی با روحیات کاملا انسان دوستانه در ظاهر باشه که فقط قادر نیست نبگه و آنچه که بهش دستور داده میشه به عنوان اجبار، به عنوان چیزی که خودش شاید نمیخواد اما مجبور در سیستم انجامش بده بهش نگاه میکنه و به این ترتیب اون مسئولیت کاری که میکنه رو نمیپذیره، بلکه اون رو به قدرت حاکم نسبت میده.
موضوع اعدام رو شما در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که سرکوب در جامعه ایران عباد تازه‌ای پیدا کرده روایت میکنید. به این موضوع توجه داشتید و میخواستید نوعی پیام رو به جامعه در مواجهه با این سرکوب تازه بدید؟
پیام فیلم خیلی ساده و روشنه. پرسش درباره این که در یک جامعه با زمینه استبدادی با حاکمان مستبد نقش هر فرد چیه؟ نمیشه ما همه چیز رو به حاکمیت نسبت بدیم وقتی خودمون تبدیل به عوامل اجرای استبداد میشیم.
ناراحت نیستید که با این شکل فیلمسازی عملاً از جریان اصلی سینمای ایران حذف شدید؟ فیلماتون هم در ایران اجازه نمایش پیدا نمیکنه.
ببینید جریان اصلی الان به دو قسمت تقسیم شده. یه قسمت یه سری تولیدات زرد و سخیف کمدی هست که به هر حال مقصد اصلیش خالی کردن ذهن تماشاچی از هر نوع اندیشه هست. در واقع یه سری آدم، یه سری فیلمساز که علاقمندن که از طریق سینما فقط امرار معاش بکنن مشغولن تو فضا. یک قسمت دیگه هم وجود داره که این قسمت رو نهادهای امنیتی و بخش‌های دولتی با سرمایه‌گذاری‌های خیلی کوچک و بزرگ و خیلی مفصل در این حال در حال ریل‌گذاری هستند تا مشغول پروپاگاندا و تولید تبلیغاتی برای سیستم باشند. خب وقتی جریان اصلی بخش بزرگش از این دو قسمت تشکیل شده و فیلم‌های کوچک دیگه هیچ جایی برای ادامه حیات ندارن، من چرا باید بخوام که جزء این جریان باشم؟ من فکر میکنم که این نوع سینمایی که من دنبال میکنم از طریق شکل خودش برای مخاطبی که دنبالش میکنه در دسترسه و من فکر نمیکنم که این سینما اگر که در حاشیه هست به معنای این هست که نمیتونه تاثیر خودشو بذاره.
و تا کجا حاضر به پرداخت این هزینه هستید آقای رسولوف؟ تا کجا فکر میکنید بتونید این مسیر رو ادامه بدید؟
فکر نمیکنم بشه یه مرز خیلی مشخصی رو برای متوقف کردن چنین مسیری مشخص بکنم. واقعا از آینده هیچ اطلاعی ندارم و نگرانش هم نیستم. چیزی که میفهمم اینه که هیچ علاقه ای ندارم که به هر قیمتی که شده فیلم بسازم. تلاشمو میکنم که به مقصدم در سینما برسم. تلاش میکنم همواره فیلم های مورد علاقم رو بسازم، اما اگر روزگاری دیگه شرایط به من این اجازه رو نداد، خب تلاش میکنم از طریق مدیوم دیگری، از طریق راه دیگری این نقص رو برای خودم جبران بکنم. بنابراین فعلا تلاش میکنم و همین تلاشه که آدم رو راضی و خوشحال میکنه. در واقع این که تو اسم میکنی که به خودت وفادار بودی برای اینکه به عنوان یک حلقه از زنجیره استبداد حاکم نباشی.